أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد. بحث به اینجا منتهی شد در روش تفسیری که مرحوم علامه فرمودند که گاهی هست که بعضی ها بعضی از مسلک‌ها را در روشن کردن معانی ظاهریه آیات قرآنی دخیل می‌کنند، که اینها رو فرمودن هر مسلکی باشه به این نحو پیش بیاد، این در حقیقت تطبیق تفسیر نیست. یعنی این معنایی که تو ذهن به طور مسلم براش جلوه کرده، این رو میخواد به آیه تطبیق بکنه که بگه آیه این رو میگه. بحث تفسیر این است که ما بدون این که یک ذهنیت پیش ساخته ای داشته باشیم که اون ذهنیت خارج از عرف محاورات کلامی باشه، یه بحث نظری صرف باشه که به بدیهی ختم پیدا نکنه، این رو نمیتوانیم ما به طور مسلم بیاوریم و با این روش کلام گوینده را خلاصه بیان بکنیم. این میشود تطبیق، نه تفسیر. لذا کلام به اینجا رسید که بعضی از متصوفه به لحاظ علوم غریبه ای را که دارند میان معانی ظاهریه قرآن را بر اون موازین مسلکیشون بیان میکنن. برای اینکه دفع دخلی شده باشد میخوان بفهمن که بله ما این رو رد کردیم، این تطبیقه، لکن این چنین هم نیست که ما معانی طولیه برای مقصد یک گوینده نداشته باشیم. یک گوینده‌ای معانی متعدد برای یک لفظش در نظر نگرفته باشه. ممکن است یک گوینده یک کلامی رو مطرح میکنه اما چند مقصد داره. یه مقصد ظاهری که میخواد از ظاهر کلامش هر کس هر چی فهمید به دنبالش بره، که عموم گویندگان از کلماتی که القا میکنن همین مقصد ظاهری رو دارن. در این حال یه مقصد دیگری رو هم دنبال کنه که مناسبت باید داشته باشه اون مقصد دوم با مقصد متفاهم از ظاهر لفظ. اینو بهش میگن بطن، معانی بطنیه، که ممکن است چند معنا تو در تو در شکم هم، بطن یعنی شکم، در شکم هم خلاصه یک لفظ داشته باشند، که این البته در جای خودش هم بحث میشه که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه یا نه. ممکن است یه جهت اصلا موضوعا خارج شده باشه از اون بحث. مراد از اکثر از معنا در اون بحث نیست که چند تا معنای در عرض هم دارد لفظی که مشترک لفظی است. یه لفظی مشترک لفظی است، گوینده یک لفظ رو میگه، دو تا معنای مشترک لفظی رو از این کلامش در نظر میگیره. این بحثه. عین میگه، هم چشم در نظرش باشه هم فزه مثلا. اما معانی بطنیه اصلا از این قبیل نیست. به هر حال زیاد حاشیه ندیم. ایشون میخوان بفرمایند که ما در روایات دادیم که برای قرآن بطنیست و برای بطنش هم بطنی. این معناش این نیست که دیگه ظاهر نداره، نه، ظاهر قرآن رو باید همونطور که هست استفاده بکنیم و به گردن گوینده بندازیم، بگیم این ظاهر رو اراده کرده، که به تعبیر اصولیین که از تفاهم عقلا استفاده کردند، اراده جدی به معنای ظاهر این لفظ تعلق گرفته. اراده جدی این است که میگیم آقا این رو قصد کرده، مؤاخذش میکنیم که اگر ما به دنبال این ظاهر لفظش، معنای ظاهر لفظش رفتیم، او نمیتونه دیگه ما رو مؤاخذه بکنه و ما با گردنش میندازیم که تو اینو گفتی، این لفظت هم در عرف این معنا رو ازش استفاده میشه. اما معانی بطنیه علاوه بر اراده معانی ظاهریه، معانی داخل اون لفظ رو هم میخوام بگیم که این اراده کرده. پس داشتن بطون برای قرآن، این معناش اون تفسیرات و تأویلات متصوفه نیست که بگیم که پس روش متصوفه رو این روایات بیان میکنه، تا اینکه هر کس که میاد یه معانی خیالیهی برای خودش از قرآن بیان بکنه بگیم آقا این معنای بطنیست، پس دیگه بهش کاری نداشته باشیم. اخیر حالا تو بحث بطن میاد که همونطور که عرض کردیم معنای بطنی باید ارتباط با معنای ظاهری هم داشته باشه. این خیلی مهمه. یکی از کارهای مهمی که مرحوم علامه رضوان الله علیه کردند همینه که این چنین نیست که در تفسیر آیه به آیه اصلا به روایات توجه نشه. نخه، یه توجه اساسی میشه، منتها نحوه توجه چگونه است؟ چون بعضی از روایات مصادیق رو بیان میکنه، اونجا گفته میشود این روایت از بطن است، وقت باید به گونه ای این معنای روایت رو ما بفهمیم که با معنای متفاهم از ظاهر آیه تنافی نداشته باشه. این خیلی مهمه که حالا انشاءالله در موارد خودش بیان می شود. به عنوان مثال، مثلا در یک جا یک ظاهر لفظ یه معنای کلی ازش استفاده میشه، بعد می فهمن که مراد از این آیه ما خانواده هست، مثلا، یا دشمنان ما هستن، مثلا، به عنوان مثال. امثال این تعبیرات ما زیاد داریم در روایات. اینا رو چجوری ما بفهمیم؟ معناش همینه که ظاهر آیه یک کمالاتی رو بیان میکنه که این روایات نشان دهنده مصداق تام این معناست. الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، مثلا. خب ظاهرش عامه، همه مؤمنین رو شامل میشه. اون وقت در روایت میخوان که منظور ما هستیم. منظور ما هستیم یعنی چی؟ یعنی خدا نکرده نعوذ بالله یه شخص کافری کسی میاد به ساقه میشه؟ نه، این طایفه مؤمنین خالص که عمل خالص دارند مشمول واضح مصداق واضح خلاصه آیه میشن، معانی بطنیه از این قبیله خلاصه. نعم قد وردت روایاتون عن النبی صلی الله علیه وسلم و ائمه اهل البيت علیهم السلام که قولهم ان للقران زهرا و بطنا و لبطنه بطنا الى سبعه ابطن او الى سبعین بطنا، لکن این روایات دلیل روش صوفیانه نیست در برخورد با قرآن که بگیم آقا قرآن بطن دیگه، ما تفسیر بطنی میکنیم. نه، زهر و ظاهر رو هم اونها مراعات کردن، ظاهر با باطن باید ارتباط داشته باشه. لکن نهم علیهم السلام اعتبر الزهر کما اعتبر البطن و اعتنوا به امر تنزیل، به امر تنزیل و شأن نزول اعتنا کردن، کما اعتنوا به شأن تعویل، اونجا که به شأن تعویل هم اعتنا کردن. علاوه بر این که ایشون فهمیدن که اصلا معنای تعویل یه معنای خاصی است که در و ما یعلم تعویله الا الله، اونجا ایشون در اول سوره آل عمران بحث مفصلی دارن که اونجا بیان میکنن. سنبین فی اوائل سوره آل عمران ان شاء الله ان تعویل الذی یرا دو به المعنى المقصود الذی یخالف ظاهر الکلام، تعویل رو میخوان که معنایی میکنن، یعنی معنای مخالف ظاهر کلام، میفهمد که این از معانی مستحدثه است که بعدها در بین مسلمین و اینها آمده که به هم دیگه میگن شما یه کلامی میگی، طرف مقابل شما کلام شما رو بر میگردونه، طبق قصدش بیان میکنه، یا تعویل نکن. آیا این معنا هم در قرآن آمده؟ معنای تعویلی که از معانی مستحدثه است در قرآن آمده؟ نه، ما باید ببینیم که تعویلی که قرآن استعمال کرده منظور چیه. در حقیقت چی میخوان بفرمایند؟ میخوان بفرمایند قرآن تعویل داره، بعد میفهمند که اون کسانی که فی قلوبهم زیغون یتبعون ما تشابه منه، ابتغاء تعویله، اون کسانی که و ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، اون کسانی که زیغی دارن میان متشابه را به خاطر تعویل. پس معنای تعویل که داره و ما یعلم تعویله و الله و راسخونه فی العلم اگر عطفاً باشه، این چی میشه؟ معنای مخالف میشه. پس با این بیان میفهمن نخیر، تعویل به نظر مرحوم علامه معنای مخالف با ظاهر نیست، در حقیقت معنای بطنیه برای معنای ظاهر قرآن می شود. و در حقیقت تعویلی که اونجا ایشون با بحث مفصلی بیان می کنند، بیان مصداق اتم، مصداق خارجی معانی قرآن کریم میشه. پس اینی که معنای مخالف باشه منظور نیست، پس چیه؟ منظور از تعویل اینه. پس این که این آقایون صوفی ها گاهی میان معانی مخالف با ظاهر قرآن رو میگن آقا اینا معانی تعویلی است یا معانی بطنی است، حالی که مراد از این روایات اینها نیست. اینطور نیست که خیلی دامنش وسیع باشه، هر کسی بیاد هر لاتائلی رو به قرآن بچسبونه بگه ما بیان تعویلی داریم میکنیم، شاهدش هم این روایات قرآن بطنی داره تعویلی داره. اینها اصلا تعویل معنای مخالف با ظاهر نیست. ان تعویل الذی یراد به المعنى المقصود الذی یخالف ظاهر الکلام، این تعبیر با این معناش من اللغات المستحدثه فی لسان المسلمین بعد نزول القرآن و انتشار الاسلام، از معنای مستحدثه است. و ان الذی یریده القرآن من لفظ تعویل فی ما ورد فیه من الآیات، اون چیزی که از لفظ تعویل قرآن داره، آیاتی هم داره، یا ابت هذا تعویل رؤیای، در قضیه حضرت یوسف علیه السلام وقتی که هر حال خرو له سجدا، هر هازا تعویل و رویا، ایشون از اینجاها استفاده میکنه، اون وجود خارجی رو میگه تعویل و رویا، پس معنای چیز نیست. از شمس و والقمران یسجدان لی، خب واقعا سجده است، عنای شمس هم نور دادنه، همینه، واقعا شمس رو دیده، اما برگشته است در خارج این شمس و قمر در صورت پدر و مادر و اینها. لیس من قبیل المعنا والمفهوم، تعویل اصلا از قبیل معنا نیست تا بگی معنای مخالفه، از قبیل وجودات خارجیه است. خب تا اینجا چند تا مسلک رو ایشون فرمودن که اینها بحثای تفسیری نیست، فهمان که در این اثار یه مسلک جدیدی در برخورد با معارف عالم پیدا شده، با اون مسلک اصالت حسی هاست که اصالت علمی هاست، علم تجربی. اینها اینطور گفتن، اولا قرآن کریم یک کتاب علمی است، حقایق رو داره بیان میکنه، این اوله، و چون این چنین است نمیتواند مطالبی رو بیان بکنه که در مراکزی که مبین معارف عالم هستند مخالفت داشته باشه. کجا؟ علوم تجربی، علوم تجربی، دانشمندان تجربی پایگاه‌هایی رو دارند برای تبیین هر حال واقعیات جهان، حالا در علم فیزیکش گرفته، در علم نجومش گرفته، در طبیعیات گرفته. این مقدمه مسلمه، این مقدمه مسلمو با این مقدمه جمعش کردن که قرآن مخالفت با واقعیت نداره بیاناتش. حالا ببینیم ملاک واقعیت و حقایق چیه؟ این پایگاه های علمی است، علوم تجربی. پس اگر الفاظی یا معارفی از قرآن داشتیم که در این علوم نبود یا به گونه دیگری مطرح شده بود، باید این الفاظ طبق اون علوم توجیه بشه. خب خیلی از معارف غیبیه رو قرآن کریم مثلا بیان میکنه اساسش برای تبیین معارف غیبیه است، اون چیزهایی که اصلا علوم تجربی در حیطه علوم تجربی نیست، تجربه حیطه‌اش اون محسوسات است، محسوساتی است که با ابزار دقیق درک میشه. خب آیا ما این روش رو بپذیریم که قرآن کریم هر جا بیانی از معارف غیبیه داشت که در علوم تجربی از آن بحثی نشده بود یا مخالف باهاش بحث شده بود، باید اون را به حقایق مشهود حملش کنیم، بگیم منظور از عرش و کرسی مثلا آسمان کره کذاست، منظور از ملائکه این قوای وجودی عالم هست که به هر حال بعضیاش قوی تر سیطره داره بر قوای دیگر. اگر مثلا بگیم ایدروژن مثلا حاکم بر اکسیژن، این حاکمیتش موجب یک چنین مسائلی در عالم میشه، امثال اینها. اگر ما این رو بگیم چیزی از قرآن به عنوان مبین معارف غیبی باقی میمونه؟ میتواند نه. این یکی از برحال میتواند زایعاتیست که ما بخواهیم وارد در قرآن کریم بکنیم، که خلاصش اینه که ما قرآن کریم رو بیایم بگیم یک کتاب علمی تجربی است که هر جا یک فرضیه هم در جایی مطرح شد، ظاهر قرآن رو بگیم به منظورش این فرضیه است. بله این هست، اگر ظاهر قرآن یه معنایی داشت که بعداً فرضیه مسلم شد، خب این ابایی نداریم که بگیم که به هر حال مسئله علمی رو هم مطرح میکنه.
یا این غیر از این است که بگیم هر جا به هر حال یک فرضی آمد این رو منطبقش بکنیم با قرآن کریم، برای اینکه بگیم قرآن کتاب غیر علمی نیست. بله این آیه داره من کل شیء خلقنا زوجین اثنین، خیلی سریع، این هر چیزی زوج است، از زوج، دو زوج تعبیر غلطه، حالا از زوج آفریده شده. حالا مصداق این زوج چیه؟ در یک جا اکسیژن و هیدروژنه، یه موقعی قوی تر بیایم جلو میاد مثلا به الکترون نوترون مثلا، هسته از الکترون نوترون هسته هم شیء اون دیگه، ما بشکافیم. پس این غیر از این است که بگیم فلان فرضیه‌ای که در ذهن فلان دانشمند آمده ثابت هم نشده، یا دانشمند دیگه آمده خلافش رو ثابت کرده، اینها رو همینطور بیاییم بزنیم به قرآن کریم. حال که این یکی از ضایعاتی است که در بحث تفسیری پیش آمده است. و قد نشأ فی هذه الأعصار مسلک جدید فی التفسیر، مسلک جدید آمده و ذالک ان قوما من منتحل الاسلام، کسانی که به اسلام گرایش کردن، فی اثر تبغلهم فی العلوم الطبیعیه، به خاطر اینکه در علوم طبیعی تجربی فرو رفتند، و ما یشابهها المبتنیت علی الحس و تجربه و الاجتماعیه، بعد در علوم اجتماعی وارد شدن، جامعه شناسی، المبتنیت علی تجربه الاحصاء که علوم اجتماعی احصاء میکنه دیگه، شمارش میکنه، روانشناسی هم تقریبا چنینه، روانشناسی، جامعه شناسی، مثلا چند مورد رو علوم تجربی هم چنینه، منتها دقیق تره، مشاهده ای توش هست، اما روانشناسی و جامعه شناسی که دیگه بدتر. در روانشناسی واکنش های رفتاری 100 تا رو دانشمند ملاحظه میکنه در برخورد یک پدیده روانی، یه مطلبی رو استفاده میکنه، میگه پس اطفال در فلان مقطعی از زمانی فلان روحیاتی که پیدا میکنن به خاطر این واکنش های روحیشونه، حال که استثناء هم زیاد داره. این یه مقداری به علوم تجربی نزدیکتر روانشناسی. اصلا جامعه شناسی که اصلا دیگه تجربی هم نیست، علوم حدسیه، طرف میشینه یه مبانی در نزدش مسلمه، جامعه ای رو تحلیل میکنه، میگه روند این جامعه از کجاست به کجاست، مارکس اینجوری بوده، میگه آقا از جامعه ساده شروع شده تا آمده فئودالیته و سرمایه‌داری، باید این خلاصه منهدم بشه به همون قضیه اشتراکی شیوعی منتهی بشه. خب یه ذهنیاتی داره، مبانی اعتقادی داره، منکر ماورای ماده هم هست، درباره انسان هم اینچنین میاندیشه، جامعه انسانی هم اینگونه تحلیل میکنه، یه دانشمند برخلاف او نوان اینچنینه. خب ما بیاییم قرآن کریم رو که مبنی بر حقایقه و مبین حقایقه بر این گونه علوم بشری تطبیقش بکنیم. مالو الی مذهب الحسیین، میل کردن به مذهب حسیین از فلاسفه اروپا، یا بعضی از فلاسفه که تعبیرش پراگماتیسمه، اونا اصالت عملی هست، یعنی هر چیزی که در عمل مفید باشه اون واقعیت داره، مسلک های جدید، او الی مذهب اصالت العمل که همون تعبیر لاتینیش پراگماتیسمه، که منظورشون اینه لا قیمت للادراکات، برای ادراکات و علوم ارزشی نیست الا ترتب العمل علیها، ببینیم در زندگی عملی به چه درد میخوره. شما بشین هی در فلسفه قانون بریز، آن این چقدر به درد ما میخوره. شما بیا مثلا تو جامعه شناسی هی نظریه بده، نظریات حدسی، ببین چقدر میتونی جامعه رو تحریک بکنی. و همینطور این مسئله که فلسفیه در این برحال روش، به مقدار یعینه الحاجت الحیویه به حکم الجبر، به مقداری که احتیاج حیاتی به حکم جبر خلاصه معینش میکنه اونها دیگه مفیده و الا اصلا معنا نداره. مسئله مختلفی آمده الان هم برحال هست، بعضی میگن اصلا مفاهیم غیبی اصلا معنا نداره، چون اصلا ما نمیتونیم مصادیقش رو درک بکنیم، چون مصادیقش مشاهد نیست اصلا معنا هم نداره، مثل دیز است که مقلوب زیده. فذکروا ان المعارف الدینیه لا یمکن ان تخالف الطریق الذی تصدقه العلوم، معارف دینی نمیتونه مخالفه با روش علوم باشه. و هو ان لا اصالت فی الوجود الا للماده، اصلا جز ماده چیزی نیست. و خواص هل محسوسه، اصالت مادی. فما کان الدین یخبر عن وجوده مما یکذبه العلوم ظاهره، اون چیزهایی که اون معارفی که دین خبر میده از آن ولی علوم ظاهرش اونها رو تکذیب میکنه، کل عرش و الکرسی و لوح و القلم، یجب ان یعول تعویلا، باید به گونه تعویلش بکنی. و ما یخبر عن وجوده، اون چیزایی هم که از وجودش علوم خبر میده، مما لا تتعرض العلوم لذلک، اصلا متعرض هم نیست، گاهی مخالفه، اونها رو باید تعویل کنیم. اونی که متعرض نیست باید ما با قوانین مادی خلاصه توجیهش بکنیم، که حقایق معاد یجب ان یوجه بالقوانین المادیه. و ما یتکه علیه تشریع، اونی که تشریع بر اون اتکا میکنه از وحی، ملک، شیطان، نبوت و رساله و الامامه و غیر ذالک، انما هی امور روحیه، اینا امور درونی است، روح هم امر مادی است، شیطان اون فکر ناجوری است که شما میکنی که بر زیان خودت یا جامعه رخ میده، شیطان اون میکروبی است که تو این ظرف میاد، ظرف میزنه دیگه، شیطان ظرف زنده است دیگه، اون قوای نامرئی ظاهری که در حال مفیده اونها رو میگیم ملک. قرآن این رو میگه، ملک و امثال اینها منظور اینا هستن. متاسفانه گاهی هم تو این بحث‌های جدید تو روشنفکری هم این مباحث رخنه کرده، به گونه های مختلفی خلاصه معارف عالی دین را ملعبه افکار مادی خودشون قرار دادن. اون تا باید خیلی دقت داشت. این رو مرحوم علامه حدود 50 سال پیش هشدارش رو داده، این نوشته حدود مال 50 سال پیشه دیگه، چون خب میدیده سبک رو میدیده که به هر حال توده‌ای ها چگونه وارد شدن در بین مسلمان ها، اون انحراف رو ایجاد کردن، با مشابهات توده‌ای هایشون وارد بود و توجیهاتی که روشنفکران داشتن و کتاباشون هم هست برای اینکه بخوان رنگ علمی بدن، بگن آقا ما میخوایم اونا رو بکشونیم به سوی دین. خب لازم نیست که ما دین رو از محتوا خالی کنیم تا اینکه همه بیان، که به هر حال قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، آخر امر اینو داره قرآن، مرزها معین میشه دیگه، اینطور نیست که ما بیاییم به هر روشی که دیگران بریم هی بازی کنیم که تا دیگران بیاییم که خودمون از همون روشمون دست برداریم. و روح مادیتون، روح هم گفتن مادیست و نوع من الخواص المادیه. و تشریع نبوغ خاصون اجتماعی، اصلا تشریع نبوت یک نبوغ خاص است، نبی یه شخص نابغه است، خیلی زبردست بوده، تونسته، بعضی گفتن نعوذ بالله نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی نابغه بوده، تونسته از اون تعالیم یهود و نصارا که میرفته نزدشون یاد بگیره، اومده دین جدیدی درست کرده، غلبه کرده بر اون ادیان. نبوغ خاص و اجتماعی، یون به قوانین و علی الافکار صالحه، لغایت ایجاد الاجتماع صالح راقی، خواست آقا یه اجتماع صالحی رو درست کنه، زندگی دنیایی خوبی باشه. اما حالا زندگی حقیقی که ما ارتباط با عالم غیب داشته باشیم، رنگ غیب پیدا بکنه، نه. ذکر ان الروایات لوجود الخلیط فیها، روایات چون درش دخالتی شده است، لا تصلح للاعتماد علیها الا ما وافق الكتاب، اگه اونایی که با کتاب موافق، به هر حال یه حرفای ظاهر خوبی زدن، منتها نتیجه های خلافی گرفتن. و اما الکتاب، کتاب هم که نمیتونه با ما علوم تجربی مخالف باشه، فلا یجوز ان یبنا فی تفسیره علی الآراء و المذاهب السابقه، نمیتونیم در تفسیرش بر مذاهب گذشته عمل بکنیم، مذاهب فلاسفه متکلمین یا صوفیه، المبتنیت علی الاستدلال، که مبتنی است اون مذاهب بر استدلال از طریق عقل، الذی ابتله العلم، اصلا طریق عقل رو علوم باطلش کرده، چون معارف عقلی رو که ما نمیتونیم حس بکنیم، که همین که ممکن الوجود کو، ممکن الوجود کجا میبینیم، واجب الوجود، از این تعبیرات هی بشین منطق ارسطویی برید، صغرا کبرا، این چیزها همش امور ذهنیه. ابتله العلم بالبنای علی الحس و تجربه، بل الواجب ان یستقل بما یعطیه القرآن من التفسیر الا ما بینه العلم. ما استقلال کلام لناها هنا، ما در اصول علمی کاری نداریم که بیان میگیم که این نظریه باطله یا حق، این نظریه نجومی درسته یا نه، تا بیایم قرآن رو، بحث این است که آیا این بیانات قرآن رو در خلقت آسمان ها اینو با نظریات قدیم حیوی تفسیر بکنیم، یا با نظریات جدید که آمده، نظریات جدید نظریات قدیم رو باطل کرده، هیئت بطلمیوسی مثلا باطل کرده، مثلا بعضی از مسائلشون، نه با هیئت بطلمیوسی میتونیم این نحوه چینش کرات رو تفسیر بکنیم، نه با برحال نظر جدید، چون نه ممکنه بعدن بعضی از جهاش باطل بشیم. لا کلام لنا ها هنا فی اصول هم العلمیه و الفلسفیه التي اتخذوها اصولا، اینا رو اصل قرارن، چون بحث ما بحث قرآنیه، اینو باید در روش رئالیسم و بحث فلسفی بحث بکنیم که اصلا این روش صحیح هست یا نیست. و بنا و علیها ما بنا، و انما الکلام فی انما اوردوه علی مسالک سلف من المفسرین، این اشکالی که اینها بر مسلک گذشتگان کردن که انزالک تطبیق و لیس تفسیر، اینام دوچار شدن، اینام افتادن به تطبیق این معارف غیبیه در این مصادیق مادیه، واردون بینهی علا طریقت این فی تفسیر و این صدرهو انهو حق و تفسیر لذی و فسر و به القرآن بالقرآن، اینا گفتن تفسیر قرآن به قرآنه، اما بوی از تفسیر قرآن به قرآن نیست. بعد وارد بحث دیگری می شوند که تفسیر قرآن به قرآن باید به گونه خاصی باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.